أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث راجع به طبقات اجتماعی به این عبارت رسیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر فرمود: فالجنود بإذن الله حصون الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن. برای لشکریان که گفتیم اهم از نیروی نظامی و انتظامی است، چهار ویژگی را بیان فرمود. اول اینکه دژها و پناهگاه های مردم هستند. دوم اینکه زینت والیان و حاکمان می باشند. سوم اینکه موجب عزت و قدرت دین به شمار می روند. و چهارم اینکه راه های ایجاد امنیت در جامعه می باشند. اینها را توضیح دادیم. در ادامه این ویژگی های چهارگانه حضرت می فرماید: ولیس تقوم الرعیت الا بهم. قوام رعیت، قوام مردم، جز به وسیله جنود ممکن نیست. لیس تقوم الرعیت الا بهم. در مورد این جمله دو احتمال وجود داره. احتمال اول این است که امیرالمؤمنین علیه السلام میخواهد نتیجه گیری بکند از چهار جمله پیشین. وقتی که نیروهای نظامی و انتظامی پناهگاه مردم باشند، زینت ولات، قدرت دین و راه‌های برقراری امنیت باشند، به طور طبیعی، به طور قهری نتیجهش این خواهد شد که قوام رعیت و مردم جز به وسیله آنها امکان پذیر نیست. یعنی اگر امور مردم بخواهد سامان پیدا بکند و استقرار بیابد، قوام و استقرار بیابد، جز به وسیله جنود ممکن نیست. این احتمال اول که لیس تقوم الرعیت الا بهم نتیجه‌ای باشد که قهرن مترتب میشه بر اون چهار جمله پیشی. احتمال دوم این است که لیس تقوم الرعیت الا بهم جمله پنجمی باشد و یک جمله مستقل به حساب بیاید. و منظور این باشد که امیرالمؤمنین میخواهد بفرماید علاوه بر این که لشکریان، سپاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی پناهگاه مردمند و زینت والیانند و قدرت دین و موجب برقراری امنیت هستند، علاوه بر این کارهای رعیت، کارهای مردم، جز به وسیله لشکریان سامان پیدا نمی کند. یعنی اینکه این سپاهیان هستند، این نیروهای نظامی و انتظامی هستند که در بسیاری از مواقع به یاری مردم می شتابند و در حوادث گوناگون به آنان کمک می رسانند. حوادثی که ممکنه خارج از حیطه اقدامات نظامی و انتظامی باشه. مثلا سیلی می آید، زلزله‌ای می‌آید، آتش سوزی می‌شود. نیروهای نظامی و انتظامی به کار گرفته می‌شوند برای کمک رساندن به مردم در این حوادث غیر مترقبه. در ایران هم شاهد این قضیه هستیم، در کشورهای دیگر هم همینطور بعضن شاهد هستیم. مثلا در همین قضایای سیلی که چند سال پیش اتفاق افتاد، نیروهای نظامی و انتظامی در بعضی قسمت‌ها وارد عمل شدند و به نفع مردم و به کمک مردم اقدامات متعددی را انجام دادند. پس این احتمال هم وجود داره که لیس تقوم الرعیت الا بهم ناظر به یک جمله مستقلی باشد، علاوه بر آن جملات چهارگانه‌ای که قبل از این حضرت بیان فرمود. نکته دومی که از این لیس تقوم الرعیت الا بهم فهمیده میشه این است که هدف اصلی از در نظر گرفتن طبقه ای به نام جنود، به نام نیروهای نظامی و انتظامی، قوام رعیت و سامان یافتن امور مردم است. لیس تقوم الرعیت الا بهم، نه اینکه هدف دفاع از حکومت و حاکمان باشد به هر قیمتی. هدف این نیست، هدف قوام یافتن و سامان پیدا کردن امور مردم است. خب خود همین یک نکته مهمیه. اثری که بر این نکته مهم مترتب می شود این است که هیچ جامعه ای از وجود نیروهای نظامی و انتظامی بی نیاز نیست. بنابراین سخن گفتن از حکومتی که ارتش ندارد سخن ناسوابی است. اوائل انقلاب ایران یکی از حرفهایی که بعضی از گروه‌ها و احزاب مطرح می‌کردند و قویاً ازش دفاع می‌کردند و در جامعه یک تنشی ایجاد کرده بود این بود که ما نیازمند ارتش نیستیم. بعد از تشکیل حکومت اسلامی نیازی به ارتش نداریم، ارتش در خدمت حکومت‌های دیکتاتور عمل می‌کند و چون جمهوری اسلامی حکومت مردمی هست و پشتوانه این حکومت مردم هستند، بنابراین نیازی به ارتش وجود ندارد. زمزمه انحلال ارتش در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران در سال 57 زیاد شنیده می‌شد. کسی که با این دیدگاه مخالفت کرد و فرمود ارتش باید باشد ولی بر اساس موازین دینی و در راستای اهداف دینی، مرحوم امام بود و با ورود ایشان به قضیه و تأکید مرحوم امام بر این که ارتش باید وجود داشته باشد، این طرز فکری که شیوع داشت پیدا می کرد کنار زده شد. بنابراین این نتیجه است که بر فرمایش امیرالمومنین مترتب میشه وقتی می فرماید لیس تقوم الرعیت الا بهم. پس معناش این است که هیچ جامعه ای، مردم هیچ جامعه ای بی نیاز از نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. حالا نیروهای انتظامی را خیلی ها درک میکنن که چگونه مردم بی نیاز از آنها نیستن، ولی در مورد نیروهای نظامی ممکن است چنین شبهاتی نظیر آنچه در اوائل انقلاب ایران مطرح شده بود مطرح بشود که جوابش همین فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است. بسیار خوب، بعد از بیان وظایفی که برای جنود حضرت مطرح فرموده وارد این موضوع می شود که ارتباط این صنف، این طبقه با دیگر طبقات اجتماعی چیست. می فرماید ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذين يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. در این قسمت و همچنین در قسمت‌هایی که آینده در عبارات بعدی خواهد آمد، ما می‌بینیم که امیرالمومنین علیه السلام وجه ارتباط و به هم پیوستگی طبقات مختلف را بیان می‌کند. تا همانطور که در ابتدای سخن فرمود که این طبقات اجتماعی به هم دیگر وابسته هستند و اصلاح امور آنان در صورتی تحقق خواهد یافت که همه اونها اصلاح بشوند، این مطلب آشکار بگردد. امیرالمومنین فرمود که مردم در جامعه طبقاتی هستند و سپس فرمود که برای اصلاح باید تمامی این طبقات رو به صلاح بگذارند، چرا که لا یصلح بعضها الا ببعض، کار هیچ کدام از این طبقات سامان نمی یابد، به صلاح نمی آید مگر به واسطه آن که کار طبقه دیگر سامان پیدا بکند. ولا غنا ببعضها عن بعض، و هیچ کدام از این طبقات از طبقه دیگر بی نیاز نیست. این پیوستگی، وابستگی طبقات به همدیگر و متوقف بودن سامان یافتن این طبقات بر همدیگر را حضرت در لابلای این توضیحاتی که راجع به هر کدام از این طبقات می‌دهد بیان می‌فرماید. یکی از اون توضیحات همینجاست. می‌فرماید ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم الى آخر. یعنی استواری و قوام سپاهیان ممکن نیست الا به ما یخرج الله لهم، مگر به وسیله خراجی که خداوند برای آنان مقرر داشته است. الذی یقوون بهی علی جهاد عدوهم، ضمیر بهی برمیگردد به آن خراج، همان خراجی که برای جهاد با دشمن به وسیله آن تقویت می شوند. و یعتمدون علیه، ضمیر علیه هم باز برمی گردد به خراج، و برای اصلاح خود، اصلاح امور خود به آن اعتماد و تکیه می کنند. و یکون من وراء حاجتهم، و به واسطه آن خراج نیازمندی های خود را برطرف می سازند. خب در توضیح این عبارت عرض می کنیم که همونطور که به وضوح ملاحظه می شود، ابتدا امیرالمؤمنین وابستگی اصلاح امور سپاهیان به خراج را بیان میکنه. در این مورد یک نکته حائز اهمیت این است که مطابق این تعبیر و تبیینی که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، جنود یکی از طبقات مستقل اجتماعی محسوب میشود، چنان که در ابتدای سخن هم فرمود و علم ان الرعیت طبقات فمنها جنود الله، در حالی که می‌دانیم که در صدر اسلام، یعنی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ما قشر مستقلی، طبقه ممتازی متمایزی به نام طبقه سپاهیان نداشتیم. در صدر اسلام اگر پیامبر اکرم برای جنگ می‌خواست برود، ندا می‌داد در میان مردم و از میان همین مردم کوچه و بازار کسانی که قدرت داشتند که سلاح بردارند، اسلحه بر می‌داشتند و همراه پیامبر به سوی میدان نبرد می‌رفتند. بعضی از اونها ممکن بود مرکب سواری داشته باشند که تعداد خیلی کمی بودند و غالب اونها مرکب سواری هم نداشتند، پیاده راه می افتادند، یا نیزه‌ای داشتند، یا تیر و کمانی داشتند، یا شمشیری داشتند. تأمین این هزینه ها هم بر عهده خود آنها بود. به همین دلیل کسانی که هزینه بیشتری را برای حضور در میدان جنگ متحمل شده بودند، در غنایم سهم بیشتری داشتند. خب پس در آن زمان ما قشر و طبقه متمایز و مستقلی به نام جنود نداشتیم. اما در زمانهای بعد که حکومت اسلام گسترش پیدا کرد، این ضرورت ایجاد شد که یک طبقه مستقل و متمایزی به نام نیروهای نظامی و انتظامی تشکیل شود. این جمله امیرالمومنین علیه السلام که اولا می‌فرماید فمنها جنود الله و ثانیا وظائف جنود را تبیین می‌کند، می‌فرماید فالجنود باذن الله حصون الرعیه، و ثالثا وابستگی این جنود را به امر خراج مطرح می‌کند، به وضوح شاهد بر این است که امیرالمومنین می‌خواهد بفرماید مسئله جنود در زمان ما از بساطتی که در زمان پیامبر داشته بیرون آمده و اکنون دیگر مانند زمان پیامبر نیست که ما بتوانیم از وجود یک طبقه به نام جنود چشم پوشی بکنیم. نه، الان نیازمند به طبقه خاصی به نام جنود هستیم. این همون مطلبی بود که در ابتدای این طبقات بیان کردیم که منظور طبقات مختلف
جزء به اینها سامان نمیگیرند. یعنی واقعا این هم لحاظ شده که از میان طبقات اجتماعی این طبقه نسبت به طبقه دیگر بر زندگی و بر زندگی بیشتری داره. این را میخواد بگه نسبت به سایر طبقات.
اگر منظور از برجستگی و برازندگی این است که این طبقه، یعنی طبقه جنود، یک ترجیحی بر سایر طبقات پیدا می کند به واسطه اینکه نامشان جنود است، قطعا نه، ولی به واسطه وظیفه‌ای که بر عهده دارند، طبعا. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله ولی به واسطه وظیفه‌ای که بر عهده دارند، قطعاً به تناسب آن وظیفه باید برایشان امکانات هم فراهم بشود. بنابراین دو تا مطلب را از هم باید جدا کرد. یک مطلب اینه آیا وجود طبقات اجتماعی و همچنین توضیحاتی که در مورد هر کدام از این طبقات بیان می‌شود دلالت می‌کند بر آنکه در اسلام نظام طبقاتی پذیرفته شده، همونطور که در ابتدای ورود به این قسمت عرض کردیم، این سوال را مطرح کردیم. قطعا پاسخ این سوال منفیه. نه، نظام طبقاتی پذیرفته نشده. منظور از نظام طبقاتی چیه؟ منظور از نظام طبقاتی آن است که یک، طبقه هایی که غالبا بر اساس ثروت و یا نژاد و نسب مشخص می شوند در هر جامعه‌ای وجود داره که حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر امکان پذیر نیست. منظور از نظام طبقاتی اینه، یعنی اگر این آقا در طبقه کارگران قرار گرفته، هیچ وقت نمیتوانه از طبقه کارگران ارتقا پیدا بکنه، بره در طبقه تجار، بره در طبقه اعیان و اشراف، هیچ وقت نمیتوانه این کار را بکنه. نظام طبقاتی معناش اینه، یک، حائل های بسیار محکمی بین طبقات وجود داره که اونها را از همدیگه جدا می کند و نمی گذارد یک نفر از یک طبقه به طبقه بالاتر صعود پیدا بکند. چنین وضعیتی قطعا در اسلام مردوده، به دلایل متعددی که ما در آیات و روایات داریم. در آیات، اون آیه شریفه که می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه شما مردم از یک مرد و زن آفریده شده اید، بنابراین هیچ کس از حیث نژاد، از حیث نسب، از حیث قومیت بر دیگری برتری ندارد. ملاک برتری تقواست. تقوا هم فقط در نزد خدا معلوم است که هر کسی از چه میزان تقوا برخوردار است. روایات هم که در این زمینه الا ماشاءالله، روایتی که مکرر عرض کردیم، الناس سواء کاسنان المشت، مردم همچون دندانه های شانه برابرند. و مبارزه زیادی که اسلام با خود برتربینی که توسط بعضی از گروه ها تبلیغ می شد انجام داده است، این هم فراوانه. مثلا شما ملاحظه می کنید که بعضی از مردم عرب که با غیر عرب ها رفتاری داشتند که نشان دهنده تکبر اونها بود، پیامبر با این رفتار مبارزه می کرد و کاملا نهی می کرد چنین رفتاری را. پیامبر اکرم نسبت به عجم و عرب فرقی نمی گذاشت. خود حضرت می فرمود انا سید ولد آدم ولا فخره، من آقای تمامی فرزندان آدم هستم ولی فخر فروشی نمی کنم. فخر فروشی کردن با انساب را به واسطه نژاد، را به واسطه نسب را شدیداً مذموم می‌دانست. بعضی وقتا که مثلا افرادی می‌آمدند می‌گفتند من پسر کی هستم، او پسر کی، تا چند نسل خود را بیان می‌کرد و به این واسطه فخر فروشی می‌کرد، در یک نوبت دارد پیامبر فرمود و انک عاشرهم فی النار، تو دهمین آنها هستی که همه اونها مستوجب آتش هستند. این طور تعبیراتی یک خط مشی خیلی واضحی را در اسلام ترسیم می‌کند و اون دوری از نظام طبقاتی و برتر شمردن یک گروه بر گروه دیگر یا یک قومیت بر قومیت دیگر است. حضرت می‌فرمود مردم عرب بدانید عربیت موجب افتخار نیست، یک زبان است، هر کسی که به این زبان تکلم می کند عرب است. این معناش چیه آقای احمدی؟ معناش این است که به واسطه عرب بودن خود افتخار نکنید. شما اگر عربی، دلیلش اینه که به عربی تکلم می کنید، یعنی اینطور نیست که فکر بکنید عرب ها از یک نژاد برتری هستند، از یک نسب برتری برخوردارند، از یک قومیت والاتری بهرمند هستن. نه، اینطوری نیست. زبانه. امروزی ها میگن اگر ما بیاییم نژادها را بررسی بکنیم، تمام نژادها بر میگردن به یک نژاد واحد، یعنی همان چیزی که خداوند در قرآن فرموده است: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. بنابراین این معنا از نظام طبقاتی کاملا در اسلام مردود است. خب معنای دیگری که مورد قبول چیه؟ این است که در هر جامعه بالاخره طبقات مختلف بر اساس میزان درآمد نه، بلکه بر اساس بفرمایید وظایف مشخص می شود. به تناسب وظایف باید امکاناتی به اونها تعلق بگیره. مثلا طبقه قضات وظیفه شون با طبقه نظامیان کاملا متفاوته، بنابراین امکاناتی هم که در اختیار هر کدام از این دو طبقه قرار میگیره باید متفاوت باشه، چنان که انتظاری که از هر کدام از این دو طبقه وجود دارد متفاوت است. بنابراین اینجا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در همین راستاست، یعنی میخواهد بفرماید ما از زمانه پیامبر که فاصله گرفته ایم الان در موقعیتی قرار داریم که جز با وجود یک طبقه متمایز، نه طبقه ای که خود را برتر بداند، یک طبقه متمایز اجتماعی به نام جنود، امور جامعه ما سامان پیدا نمی کند. خب پس از اینجا می فهمیم که مسئله طبقات اجتماعی، بفرمایید مسئله طبقات اجتماعی تقسیم بندیش یک تقسیم بندی ثابتی نیست. همانطور که جنود در زمان پیغمبر اکرم یک طبقه متمایز نبود، در زمان امیرالمومنین علیه السلام به فاصله 30 سال، پیامبر سال ابتدای سال 11 هجرت از دنیا رفت، امیرالمومنین سال 35 هجری به خلافت رسید، به فاصله 25 سال ضرورت وجود یک طبقه متمایزی به نام جنود شکل گرفت. خیلی خوب، همانطور که در این فاصله 25 ساله در صدر اسلام، یعنی زمانی که تغییرات و تحولات سریع نبوده است، ضرورت وجود یک طبقه اجتماعی به نام جنود شکل گرفت، در زمانی ما که تغییرات و تحولات خیلی سریعتر اتفاق میفته، ضرورت وجود طبقات جدید قطعاً منتفی نخواهد بود. یعنی ممکنه ما در سالهای آینده با یه طبقاتی در جامعه روبرو بشویم و ضرورت وجود لحاظ کردن آن طبقات را دریابیم که در وضعیت فعلی اثری از آن طبقات دیده نمی شود. خب خود همین هم یه شاهدیه بر این مطلبی که در ابتدای سخن گفتیم آیا این طبقات هفتگانه که امیرالمومنین بیان می کند، این طبقات هفتگانه به معنای آن است که تمامی اقشار جامعه در این طبقات هفتگانه منحصر هستند؟ پاسخ دادیم نه، منحصر نیستند. یکی از شواهد بر عدم انحصار همین فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه که اینجا جنود را به عنوان یک طبقه نام میبرد، در حالی که در زمان پیامبر چنین نبوده. بسیار خوب، چی؟
جامعه از عادت اخلاقش خارج میشه، همه سود محور میشه، اسلام طالب اسلامی هم نمون جوری از عباید اسلام سرد اسلامی و همینطور که میاد اون مردم جلو هم دو زمان از اون نگار مردم که اون شکل و اون روحیه زمان که نظر بردن تو زمان اندالو هم به همه این مردم هم آقای حیدری
در بی زحمت
نظریات سیاسیشم
بله این سوال خوبیه. این سوال را باید در واقع تفکیک کرد به دو تا سوال. ببینید یک نکته این است، ما با یک تجربه تاریخی کلان روبرو هستیم، نه تنها در کشورهای اسلامی، نه تنها در سرزمین‌های اسلامی، بلکه در سرزمین‌های غیر اسلامی، که اون تجربه به ما نشان میده هر جا انقلابی رخ داده، مردم در اوائل انقلاب بدون چشم داشت یا با چشم داشت‌های اندک اقدامات بزرگی انجام دادن، وارد میدان شدن، کارهای بزرگی را به سامان رساندن، مثلا در انقلاب کبیر فرانسه، مثلا در انقلاب اکتبر 1917 سوریه روسیه، مثلا در انقلاب‌های دیگر، در خود انقلاب اسلامی ایران در سال 1357. این یک تجربه است. در این تجربه ما شاهد اون هستیم که وقتی مردم از حالت انقلابی فاصله میگیرند، از حالت انقلابی که فاصله میگیرند، هم اقدامات متحورانه آنها کم میشه، هم نگاه اقتصادی بر زندگی آنها غلبه پیدا میکنه. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که ما چگونه میتوانیم رفتارهای اخلاق محورانه را با گذشت زمان در میان مردم حفظ کنیم. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. یه توضیح مختصری من عرض میکنم چون وقت ما هم کوتاهه، اگر نیاز به توضیح بیشتر بود بفرمایید، در جلسه آینده هم عرض خواهم کرد. در مورد مسئله اول، در مورد موضوع اول، ما باید توجه داشته باشیم هیچگاه نمیتوانیم جامعه را به صورت مستمر در حالت انقلابی نگه داریم. حالت انقلابی، منظور من از حالت انقلابی این تعبیراتی که گاهی مقام معظم رهبری بیان میکند نیست. منظور من از حالت انقلابی اون حالت برانگیختگی است که در اوائل یک انقلاب، مثلا انقلاب اسلامی ایران، در میان مردم دیده میشد. در شما که اون زمانها را خب عرصه درک نکردید، اینطوری بود اگر امروز اعلام میکردن راهپیمایی، مردم میامدن، فردا میامدن، پس فردا میامدن، پس این فردا میامدن. خستگی واقعا کهنه در مردم وجود نداشت. میگفتن مردم بیایید، اون کسانی که کالاهایی دارن در منزل خودشان، اجناسی دارن، وسائلی دارن، مورد نیازشان نیست، بیان اونها را در اختیار نیازمندان قرار بدن، یک قشر عظیمی می آمدن. همونطور که وقتی دعوت می شد که بیایید برای جبهه ها، افرادی که سنشان کم بود دست می بردن تو شناسنامه، الا ماشاءالله چقدر از نوجوانان که دست توی شناسنامه ها می بردن، بعد یعنی می رفتن کپی می گرفتن، توی کپی دست می بردن، از روی اون کپی باز یک کپی دیگه می گرفتن و با اون کپی در واقع تحریف شده خودشان را دارای سن و سالی معرفی میکردن که به سن جبهه رسیده و میرفتن جبهه. ما شاهد بودیم از دوستان خود ما، از کسانی که در جبهه ها میدیدیم، گاهی اوقات میرفتیم جبهه، میدیدیم بچه ای که اصلا قد و قوارش به جبهه نمیخوره، آمده جبهه، اصلا هم دستش گرفته، افتخارم میکنه و باز هم اصرار داره که بیاد. خب نکته ای که هست اینه، جامعه را نمیتوان به صورت مستمر در حالت برانگیختگی که من ازش تعبیر به حالت انقلابی میکنم نگه داشت. جامعه نیازهایی دارد که این نیازها باعث میشود این حالت برانگیختگی
در مدت زیادی ادامه پیدا نکند و اگر ما با فشار حکومت بخواهیم این حالت را حفظ کنیم، جامعه را در یک وضعیت بحرانی فرو میبریم. یعنی این فشار آنقدر زیاد میشه که یک بار جامعه یک عکس العمل تندی نشان خواهد داد و با اون حکومت ممکن است که از در مقابله در بیاید و یا اینکه دچار یک حمودگی و دچار یک تفریط از ناحیه مقابل بشه. این یه نکته مهمیه. پس اینکه کلام بعضی از جامعه شناسان را جناب عالی نقل میکنید و در جای دیگر هم از این صحبت‌ها زیاد هست، این مطلب ناظر به قرار دادن جامعه در وضعیت انقلابیه. چیز خوبی نیست. انقلاب یعنی حالت برانگیختگی. من تأکید میکنم منظورم از حالت انقلاب حالت برانگیختگیه. اون حالت هیجان و برانگیختگی فقط برای یک مقطع کوتاه زمانی مناسبه، نه در یک مقطع بلند مدت. اینجا پای مسئله دوم به میان میاد. آنچه برای بلند مدت مورد نیاز است حالت برانگیختگی نیست. آنچه برای بلند مدت مورد نیاز است حالت اخلاق محورانه رفتار کردن است. یعنی ما کاری بکنیم که جامعه ما همچنان بر اساس ارزش‌های اخلاقی حرکت بکند. یعنی طوری باشه که نه فقط در اوائل انقلاب مردم برای کمک کردن به دیگران سر و دست بشکنن، توی نوبت بایستن، اجناس و وسایل منزل خودشان را بیان به رایگان در اختیار دیگران قرار بدن، بلکه در زمانهای دیگر هم مردم حاضر به اقدامات اینچنینی با محوریت اخلاق بدون چشم داشته مادی باشند. این نکته مهمیه. اسلام بر روی این قضیه دوم تأکید کرده. یه بحثی ما در راستای همین قضیه دوم داریم و اون ارتباط فقه و اخلاقه. چگونه میتوان فقه را با اخلاق پیوند زد؟ چون به نظر میاد فقه به حد اقلها اکتفا میکنه، حد اقلهایی که در قالب واجب و حرام مشخص میشه، در حالی که اخلاق روی حداقل‌ها نمی‌ایسته. اخلاق میاد افراد را تشویق می‌کند به اینکه دنبال کارهایی بروند که فضیلت انسانی محسوب می‌شود، ولو وظیفه اونها نیست. یعنی واجب نیست، حرام نیست، اما یک فضیلت انسانیه، برن به سوی فضیلت‌های انسانی. به نظر میاد در نگاه اولیه که اخلاق با فقه قابل جمع نیست، چون اخلاق میگه فضیلت انسانی چیزی که بر تو واجب نیست، حرام نیست. فقه میگه که مقدار واجب و حرام این مقداره، بیشتر از این دیگه از شما خواسته نمیشود و اگر انجام ندادی هیچ کس شما را مؤاخذه نمی کند. مکروه انجام دادی هیچ کس مؤاخذت نمی کنه. مستحب را ترک کردی هیچ کس مؤاخذت نمی کنه. هیچ ضمانت اجرایی هم وجود نداره. در نگاه اول به نظر میرسه که این دوتا با هم قابل جمع نیستن، ولی به عقیده ما ضوابط متعددی در شریعت اسلام طراحی شده برای اینکه این دوتا رو به هم پیوند بده و جامعه همواره یعنی نه فقط در اون ابتدایی که انقلاب اسلامی شکل میگیرد مانند صدر اسلام یا مانند سال 57، بلکه در طول زمان همواره این حالت اخلاق محور بودن را حفظ بکنند. از چه طریقی؟ فقط اشاره میکنم، از طریق سیاست گذاری ها که یکیش البته سیاست گذاریه، راه های دیگری هم دارد که من توی کتاب فقه اجتماعی اون راه ها را بررسی کردم. بنابراین به این نکته باید عنایت داشت، این دوتا مسئله را از هم تفکیک بکنیم. خب دیگه فرصت ما تمام شد، انشالله دنباله مطلب جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.